النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
خب بعد از ظهرتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان فرهیخته، کاردرست و مهربان شبکه رادیوی معارف. ساعت دقیقاً 4 بعد از ظهر رو داره نشون میده و همکارانم با برنامه زنده پرسمان انقلاب با شما هستند. 60 دقیقه بریم ببینم قرار امروز به چه سوالها و چه شبههایی جواب بدن.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز در هر کجای ایران اسلامی که هستید. امیدوارم شاد و موفق و پیروز باشید. خوشحالم که در خدمتتون هستم. رادیو معارف رو میشنوید و برنامه پرسمان انقلاب. در همین ابتدا فضای برنامه رو معطر میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من رضا مهوشی به همراه همکارانم در اتاق فرمان با یه قسمت دیگه از برنامه پرسمان انقلاب در خدمتتون هستیم. راه‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره تلفن 0253290551 و 32910552 با پیش‌شماره 025 که خدمتتون عرض کردم و همچنین سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. با ما ارتباط بگیرید و سوالاتتون رو برای ما بفرستید. من قول میدم که انشالله سوالاتتون رو از کارشناس برنامه بپرسم و انشالله جوابش رو دریافت کنیم. در این قسمت از برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی ابوطالبی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هستیم. جناب دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه همکاران محترم در رادیو معارف و شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. عرض ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و تشکر میکنم که در استدیوی برنامه پرسمان انقلاب حضور پیدا کردید. جناب دکتر، خب در ایام حساسی هستیم و هفته هاست که مردم در خیابان هستن و به تعبیر امام شهیدمون مبعوث شدن که کار رو تمام کنن و حقیقتا هم کار رو تمام کردن. اون مقدار از کار که بر عهده مردم بوده کار رو تمام کردن و وظیفه خودشون رو به نحو احسن انجام دادن. اما سوالات متعددی برای ما رسیده در این موضوع که در واقع خب مردم کارشون رو انجام دادن و میدان که نظامیان ما بودن و فرماندهان نظامی ما بودن هم کارشون رو به خوبی انجام دادن، منتها شرایطی به وجود اومده در کشور که خب ما شاهد مشکلات اقتصادی هستیم و گرانی ها رو میبینیم. سوالات متعددی داریم در این زمینه. سوال کلی اینه که جناب آقای دکتر، چرا اقتصاد و در واقع فرماندهان اقتصادی کشور از میدان و خیابان عقب افتادن؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که در رابطه با خب فضای جنگ امروز همونجوری که مردم و شنوندگان عزیز ما هم میدونند، ما شاهد یک جنگ ترکیبی و چند بعدی هستیم و طبیعتاً یک بعد این جنگ بعد اقتصادی است و واقعاً ما در یک شرایط جنگی اقتصادی قرار داریم. البته این جدید نیست، یعنی مدت هاست که ما درگیر این جنگ اقتصادی به طور جدی هستیم. نکته ای که باید بهش توجه کرد اینه که خب شرایط جنگ اقتصادی با شرایط جنگ سیاسی خیلی فرق داره، یعنی جنگ نظامی خیلی فرق داره. تو فضای جنگ نظامی خب عملکردها و برونداد در حقیقت عملکردها خیلی واضح و روشن و سریعه، یعنی یه موشک میزنن، ما 5 تا موشک میزنیم، سریع میتونیم گزارش بدیم، زود میتونیم اقدام بکنیم. تو بحث اقتصادی خب یه مقدار متفاوته، یعنی اون برنامه‌ریزی ها، برخورد ها و مقابله ها بالاخره شاید به سرعت بروز و ظهور پیدا نکنه، گاهی زمان میبره. کمان که مثلا در فضاهای قضایی هم همینطوره دیگه. الان مثلا ما اختشاشات دیماه رو داشتیم، الان داریم حکمای قضاییش میاد. این مقدارش هم طبیعیه دیگه، این یه فرایندی باید طی کنه، بررسی بشه، حکم صادر بشه. این خب یه تفاوتیه که بالاخره اصل مسئله اینه که این تفاوت رو بهش توجه داشته باشیم. تمام نه توقع داشته باشیم مثل فضای نظامی به همون سرعت و به همون ظهور و بروز فضای نظامی باشه. اما واقعیت اینه که بالاخره از یک جهت ما در فضاهای فکری و برنامه‌ریزی کشور تحت تأثیر یک سری از تفکرات علمی هستیم که طبیعی هم هست، یعنی نظریه های علمی که متخصصین اقتصاد، متخصصین دیپلماسی، متخصصین آموزش پرورش، هر حیطه‌ای اندیشمندان را متخصصین میان و بر اساس نظریه های علمی
و البته شبه علمی بعضی وقتا،
حالا یه بعضی وقتا به قول شما شبه علمی برنامه‌ریزی میکنن و مسئولین طبیعتاً حالا یا خودشون جزء این کارشناسا هستن یا مشاورین از این کارشناس ها دارن و از اونها استفاده میکنن. واقعیت اینه که همونجوری که حضرت امام رحمت الله علیه هم فرمودن، کشور ما از لحاظ فکری مانند سایر کشورهای دنیا تحت تأثیر فضاهای علمی غربی هست، به دلیل اینکه قبل از انقلاب نخبگان علمی ما، دانشگاهی‌های ما، تحصیل کرده های ما با اون فضا تربیت شدن. دنیا اصلا تحت تأثیر این فضای علمی قرار گرفته، تو رشته‌های خصوصا علوم انسانی که بروز بیشتری هم داره و تفاوت‌ها خیلی زیاد هست. لذا یه مشکل همینه که ما گاهی اوقات مواجه میشیم با بعضی از نگاه‌ها و رویکردهای که حالا بالاخره ظاهر علمی هم داره، تو فضاهای علمی اون رشته داره تدریس میشه، اما واقعیت اینه که حالا چه اینها رو شبه علمی بدانیم یا حتی علمی هم بدانیم، خیلی از این نگاه ها خصوصا تو حوزه علوم انسانی که ما با انسان تعریف شده از نگاه اسلامی مواجه هستیم، طبیعتا نگاه های اونها با ما متفاوته و به همین دلیل هم راه حل هاشون هم ممکنه خیلی اوقات برای جامعه ما مناسب و مفید نباشه. در هر صورت این مسئله باعث شده که گاهی اوقات رویکردهای به اصطلاح اقتصادی که در کشور برای حل مسائل به کار میره، رویکردهایی باشه که اونطوری که ما توقع داریم مناسب شرایط ما نیست و طبیعتا هم پاسخگوی ما نیست. و از اون طرف هم خب متخصصین دیگه ما بارها هم هشدار دادن. ببینید نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه، الان شرایط اقتصادی که ما داریم تحت تأثیر به نظر من دو تا عامله. یک عاملش خب جنگه که طبیعیه، بالاخره فضای جنگی رو فضای اقتصادی هر کشوری تأثیر میذاره، آمریکا هم با همون قدرت اقتصادیش داره تأثیر میپذیره. یه بخشش هم متأثر از اون فضای برنامه اقتصادیه که در حقیقت وزارت اقتصاد ما تو فضای حذف به اصطلاح ارز ترجیحی دنبال میکرد که از قبلا پیشبینی ها شده بود، یعنی کسانی که بالاخره منتقد علمی این روش بودند دقیقا خیلی از این گرانی ها رو پیشبینی کرده بودند که بالاخره اینا مرحله مرحله هی خودشو بیشتر نشون خواهد داد. لذا بخشش ناشی از اونه و اونم ناشی از حالا اون برنامه‌ای که بالاخره اون آقایون دارن که مورد انتقاد هم خیلی قرار گرفته و مورد بحث علمی هم هست. خب اون یه بحثی است که خودش یه تأثیراتی رو میذاره، لذا اون وقت ما طبیعتاً گاهی وقتی تصمیم گیران ما و برنامه ریزان ما اون نگاه رو دارن دنبال میکنن، خب خودشون هم از اولم تا یه حدی شو، البته نه به این حد، طبیعی میدونستن که این پیامدها رو خواهد داشت، ولی خب اون چیزی که اون موقع پیش بینی میشد و هشدار هم داده میشد بیش از اون توقعی بود که آقایون داشتن، ولی زا این تأثیراتو داره میذاره الان. و اینم بی انصافی است که بخوایم همه اینها رو تقصیر جنگ بیاندازیم. به خاطر همین طبیعتاً خب تو حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی به نظر میرسه یه نقدهایی وارد هست، هرچند اون آقایون از این مدل به عنوان یه نظریه علمی دفاع میکنن. اصلا به نظر من لزوماً بحث نفوذ و بحث این حرفا هم نیست، یعنی بحث یه طرز تفکر و مدل اقتصادی است که حالا به هر دلیلی ما ممکنه قبولش نداشته باشیم یا کسای دیگه ممکنه قبولش داشته باشن. این یه بخشی از کاره که خب خوبه در حقیقت اون آقایون بیان واقعا توضیح بدن که اون پیشبینی هایی که داشتن برای این جراحی اقتصادی چقدر واقعا فراتر از اون رفت، یا خدمت شما عرض بکنم که آیا الان در شرایط جنگی اون اصلا صلاح هست ادامه بدن یا صلاح نیست ادامه بدن. این یه مقداری یکی از مشکلات به اینجا برمیگرده. یه
زمزمه‌ای میرسه که گویا قرار شدیدتر اجرا کنه.
حالا ببینید این همین دیگه، یعنی میخوام بگم این طرح یه طرح جدی است، نخبگانم باید جدی وارد بشن، حالا مجلس و دیگران که بیان راجع به این صحبت کنن که واقعا اینو چیکار باید کرد.
بله.
یه بحثم بحث جنگه که بالاخره تبعات خودش رو میذاره. اما نکته دومی که الان بخوایم در پاسخ به این شنونده عزیز عرض بکنیم اینه که ببینید خداییش دولت و مسئولین کشور رو از لحاظ اقتصادی از جهت تولید و توزیع خوب اداره کردن، اینو واقعا باید قدردان باشیم، کمبود نیست، بحران نیست و توزیع و تولید به میزان مناسب و کافی انجام شده. خب الان من مسئولم همشه هم در الان همینو میگن، میگن آقا همه چی تو بازار هست فقط گرونه. خب مردم با هم گرونی مشکل دارن، ولی چون هست مردم دیگه بحران اولو فراموش کردن که کمبود و نبودن امکانات. خب این نقطه مثبته که واقعا جای تشکر و تقدیر هم داره تو حوزه های مختلف، سوخت، تو مواد غذایی و. اما گرانی در حقیقت خب مشکل دومه. باشه و گران باشه باز یه عده دستشون نمیرسه و اون پیشبینی ها هم نبوده. لذا به نظر میرسه که آنچنان که باید، حالا خیلی هم پیشنهاد دادن این روزها، ما در یک قرارگاه جنگ اقتصادی جدی هنوز قرار نگرفتیم و هنوز شاید بعضی از آقایون جنگ اقتصادی رو به مثابه جنگ در نظر نگرفتن و آرایش جنگی نگرفتن و این واقعا لازمه و حالا ما از همینجا اینو میخواییم و تقاضا میکنیم که این اتفاق بیفته. یعنی لذا احساس میشه که خب پس ما تو عرصه اقتصادی شاید نتونستیم اون حرکت های لازم رو انجام بدیم. علتش این دوتا نکته است به نظر من و قابل
ما، چون شنونده هم از ما میخوان که در واقع صریح صحبت کنیم و حالا به اون تعبیر محافظه کار نباشیم و اینها. حقیقتا حالا رادیو معارف همواره پیشرو بوده در این پاسخگویی ها. بالاخره شما سهمی برای فساد و ناکارآمدی آمدانه قائل هستید، چون بالاخره مردم دلالهایی رو میبینن، سودجوهایی رو میبینن در این بازار که خب اینها دارن تأثیر میذارن تو بازار، یهو یه جنس کمیاب میشه، یهو یه جنس گران میشه. خب اینها بالاخره ما سهمی آیا برای این قائل هستیم یا نه؟ مثلا شنونده عزیزی از آذربایجان شرقی جناب آقای فتحی سوالی پرسیدن که چرا ما در جنگ در واقع 8 ساله دفاع مقدس کمبود اقتصادی و این شرایطی که الان داریم تجربه میکنیم و نداشتیم. خب این باید بهش پاسخ داده بشه، بالاخره آیا برای این سهمی ما قائل هستیم یا نیست.
ببینید قطعاً، یعنی وقتی من عرض کردم شرایط جنگی، تو شرایط جنگی سوء استفاده ها خیلی بیشتر میشه، احتکار بیشتر میشه، سوء استفاده از نیاز مردم بیشتر میشه، سوء استفاده از خبرها، یعنی مثلا همین که خبر میاد که فولاد خورده، پتروشیمی خورده، همین کافیه که خب میان یا بابا پتروشیمی خورده دیگه، خب طبیعیه که کم بود باشه. وقتی اونی که احتکار میخواد بکنه، اینجا سوء استفاده از این فضا برای احتکار خیلی بیشتر فراهمه، یعنی همه فهم میکنن نیست، نه اینکه احتکار شده. این سوء استفاده قطعا هست و قطعا هم تاثیرگذاره و قطعا هم باید باهاش برخوردهای جدی بشه. حالا همیشه هم گزارش های تلویزیون هم زیاد پخش میکنه اینقدر احتکار مواد غذایی، اینقدر فلان که کشف میشه یا جریمه، ولی واقعیت اینه که این نوع اتفاقات مثل همین برخوردهای با مفسدین اقتصادی که سالها بحث مطرح بود در قوه قضاییه و الان کم برخورد نشده، اما وقتی اینها اثرش رو در فضای جامعه نشون نده، مردم احساس میکنن برخوردی نشده. لذا این باید یه واقعا بروز بیشتری داشته باشه، برخورد جدیدتری بشه. و ببینید زمان جنگ هم از اینا بود. من حتی یادمه در همین قوم در زمان جنگ آقایی بود، بادگیری که رزمنده ها میپوشیدند برای چیزای حملات شیمیایی گاهی اوقات، این آدم بی انصاف اومده بود و بادگیرهایی رو در حقیقت تولید کرده بود که نفوذ پذیر بود. عجب. اینقدر خیانت که حتی نه تنها کمک نمیکنه بلکه مضر هم هست. حالا یکی میاد مثلا میاد اون جنسو گرون میکنه سود بیشتری ببره. یعنی میخوام بگم اینا تو فاز جنگ اتفاق میفته. ولی اینا هم یه بخشی است قطعاً سهمیه که ناشی از جنگ هم بیشتر میشه و برخورد قاطع هم میطلبه.
خیلی متشکرم. امیدوارم که قوه قضاییه همینطور که الان داره با قدرت با در واقع مفسدین امنیتی و مجرمین امنیتی برخورد میکنه، همینطور هم با مصوبین، این کسانی که باعث این در واقع وضعیت نابهنجار و نادرست اقتصادی هستن، هم برخورد بکنه انشالله. خیلی متشکرم از جناب دکتر ابوطالبی. بخشی رو بشنویم و برگردیم.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان میخوانمت تا بی نهایت. بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم. ایران، 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 مهد در ایران.
اینجا رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب. راه ارتباطی برنامه رو یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم. شماره تلفن های 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیامکی که 30553 در اختیار شماست. سوالاتتون برای ما بفرستید. من از کارشناس محترم برنامه جناب دکتر ابوطالبی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی میپرسم و انشالله جوابش رو در همین برنامه دریافت میکنیم. خب جناب دکتر، در سوال گذشته در واقع در خصوص مسائل اقتصادی صحبت کردیم، اما برسیم به بحث داغ این روزها که ما تو خیابان که هستیم دیگه تقریبا نقل همه محافل و گعده های مردم در خیابان، مسئله دیپلماسی و مذاکرات. یکی از سوالاتی که مطرحه در خصوص نحوه مذاکره کردن و اساسا جریان مذاکراتی که الان در جریان هست اینه که چرا، یعنی این تصور وجود داره که چرا دیپلمات های ما مثل نظامیان ما یا در واقع مثل مردم ما مقتدر عمل نمی کنن و بعضا راه میدن به طرف مقابل. این شبهه است و بالاخره سوالیه که مردم میپرسن. میخواستم اینو اولا، آیا اساسا اینطور هست و اگر هست چرا اینطور؟
ببینید، من باز هم مثل سوال قبلی اول این نکته رو عرض کنم. طبیعتا ببینید، درسته همچی که حالا بارها تو این ایام هم زیاد این مطلب رو شنیدیم که مثلا جنگ گاهی در میدان نظامی است، گاهی در میدان دیپلماسی، و اونم یه نوعی ادامه اون جنگ میدان نظامیه. این واقعیتی
بله.
اما این واقعیت رو همچه از شما از ظاهر شروع بکنید، مثلا یک شخصیت نظامی رو در نظر بگید با یک شخصیت دیپلمات، اصلا ظاهر و تیپ اینها با هم متفاوته. او یه لباس خاص داره، این لباس خیلی شیکتر و چیزتر داره، او مثلا اسلحه داره، او ممکنه در عرصه جنگی خاکی شده باشه عکسایی که معلومه، ولی این نه، خیلی شیک و مرتب و خط اوتو از لباسش نمیفته. این مسئله در ادبیات هم طبیعتا وجود داره، یعنی ادبیات یک فردی که در عرصه دیپلماسی میخواد صحبت بکنه با ادبیاتی که یک فردی در عرصه نظامی میخواد صحبت کنه باز کاملا متفاوت. این واقعیتی. پس یه بخشی از مسئله به همین برمیگرده، یعنی ما نباید لزوما توقع داشته باشیم که یه دیپلمات ما مثل یه فرمانده نظامی صحبت بکنه، کمان که عملش هم با عمل او فرق داره، مدلش با مدل او فرق داره. یه بخشی این به عنوان یه مقدمه بپذیریم این رو. اما واقعیت اینه که شما تو همون ساختار دیپلماتیک، چون ما داریم دیگه، مثلا شما فرض کنید وقتی با یک شخصیت سیاسی مواجه میشه، یکی از شخصیت سیاسی ما، نحوه دست دادنش، نحوه نمیدونم نگاه کردن ها، نحوه نشستن ها، اینا همه پیام داره. یعنی تو همون فضای دیپلماتیک شما گاهی با یک مدل نشستن اقتدارتو نشون میدی یا خدایی نکرده ترست رو و ضعفت رو نشون میدی. پس به رغم اینکه ادبیات دیپلماسی و فضای دیپلماسی با فضای جنگی متفاوته، اما ما تو همون ساختار دیپلماتیک هم رفتارهای مقتدر و ادبیات مقتدر داریم. بله. اما نه مثل اونجا. بنابراین پس اولا یه مقداری باید دقت کنیم مثل اونجا نباید باشه. اما در عین حال اینجا هم ادبیات خودشو داره، پس توقع میرود. بله. خب حالا واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که انصافا حالا در برخی از موارد ما، حالا برخی هم که میگن به معنای کم لزومن نیست، یعنی مواردی رو ما داشتیم، خود وزیر خارجه ما، سخنگوی ما، مثلا اون سوالی که یک خبرنگار از سخنگوی وزارت خارجه کرد که شما با یه ابرقدرت دوباره هستی، که ما ابرقدرتیم، یعنی بر خود اقتدار آمیز، یا بعضی از به نوعی تهدیدهایی که خود وزیر خارجه ما کرده یا سخنگوی وزارت خارجه ما کرده واقعا وجود داره. اینجوری
که برخی از کنش‌هایی که مثلا متکی مثلا تو
آفرین بله تو اجلاس داشتن، بله که برخورد خیلی قاطع و صریح بود. لذا اینطوری نیست که ما بگیم واقعا همه فضاهای دیپلماسی ما مقتدرانه نیست. اما واقعیت اینه که ما اگر گاهی بعضی برخی سخنان رهبری شهید رو نگاه بکنیم، ایشون چجور در مواجهه با آمریکایی‌ها یه موقع از موضع یک حالت فرمانده نظامیشون صحبت میکرد، مثل اون داستان ناو آمریکایی و بله. که فرمودن که اون سلاحی که ناو نابود میکنه.
بله.
یه موقع هم هست نه، از موضع یک ادبیات بین المللی و دیپلماتیک ایشون جواب میدادن گاهی به آمریکایی ها. اون جواب ها چقدر بله. جواب های یعنی مردم دلشون خنک میشه وقتی بله. این نوع چیز، چون ببینید اون نماینده ما نماینده ماست واقعا، وقتی او حرف میزنه یا رفتار میکنه اگر حقارت آمیز باشه حقارتشو همه حس میکنن.
بله.
اگه مقتدرانه باشه اقتدارشو همه حس میکنن. کما که الان تیم فوتبال داره میره ورزشی، ما وقتی خوب کشتی میگیره یا خوب فوتبال بازی میکنه ما حس خوبشو به دست میاریم و بالعکس. لذا واقعیت اینه که در برخی از موارد گاهی توقع میرفت که بهتر از این برخی از دیپلمات های ما صحبت کنن یا نوع مواجهه دیپلماتیک ما باشه، هرچند که ما بالاخره از همه شرایط هم واقعا اطلاع نداریم، یعنی فضاهای مواجهه دست ما نیست، تو سر میز مذاکره سر بحثا و چیزایی که داره پشت صحنه رد و بدل میشه، این واسطه هایی که مثلا میبرن میارن اخبار رو به این فضاها رو، اما در هر صورت توقع در حقیقت میره که باز هم از این مقتدرتر باشه. من بازم برمیگردونم این رو که اگر نمیخوایم رد نکنیم که این اشکال تا یه حدی وارده و این توقع مردم هم بجاست، با ملاحظه همون دو نکته قبلی، اینم باز به نظر میرسه که باز برمیگرده به این که بالاخره متنایی که نوشته میشه، فرض کنید وزیر ما میخونه یا نماینده ما میخونه یا متنایی که برای مثلا فرض کنید مذاکره تهیه میشه، خب اینا رو خود اون وزیر که لزوما همشو نمینویسه که.
بله.
حتما مشاورین اتاق و فکر. اتاق فکرهایی بله. هستن که اینا میگن چه ادبیاتی به کار ببن، آمریکا چجوری خطاب بکن، این تنده این کنده، و تجربه نشون داده که تو حوزه دیپلماسی هم ما همون مشکل اولی که من عرض کردم داریم متاسفانه. بله. یعنی هستن کارشناسانی که باز یه مقداری اون نگاه‌های به اصطلاح دیپلماسی غربی به عنوان یک نظریه علمی توی فکر اینها نشسته،
هیچ خدشه‌ای هم بهش وارد نمی‌کنن. خدشه‌ای هم
بهش وارد نمی‌کنن، چون میگن ما اینو به عنوان یک چیز علمی یاد گرفتیم. بله. و بزرگترین استاد فلان هم اینو گفته، خب ما هم طبیعتاً همین چیز علمی رو باید اینجا به کار ببریم. و انقلاب اسلامی خصوصاً از زمانی که خود امام شروع کرد اصلا ادبیات رو تغییر داد، فضاها رو زیر سوال برد، خیلی از این اصول دیپلماسی که به عنوان اصول به قول شما خدشه‌ناپذیر نوشته شده اینا رو واقعا زیر سوال برد و نشون داد که اینا خیلیش غلطه اصلا.
بله.
لذا این نگاه باید یه مقداری شکسته بشه. ببینید کلن من عرض میکنم متخصصان علمی ما بسیاریشون به دلیل اینکه اون نظریه ها اون اصول و اون قواعد علمی رو از فضای علوم انسانی غربی گرفتن، درش یک سری از این نوع خلاصه ناهمسانی ها با تفکر انقلابی و تفکر اسلامی ما توش وجود داره و این طبیعی هم هست.
به همین دلیل همینطور، یعنی یه سری جریاناتی در الان تو کشور وجود داره تو سیاسیون که میگن دیگه مثلا انقلاب جایی که انقلابی گری تمام میشه تازه دیپلماسی شروع میشه.
خب این غلطه دیگه. اون تعبیری که تعابیر متعددی که حالا رهبری به کار بردن که ما باید آرمانگرای واقع بین باشیم، این دوگانه ها رو خلاصه بهش عنوان به این شکل نمیپذیرن و این فضا فضاییه که متأسفانه هست دیگه. یعنی ببینید خود وزیر خارجه ما میفرد کاملا انقلابی با همه فضاهای اینطوری، ولی خب اون متنی که بالاخره مشاورین و نکته هایی که مشاورین میگن بالاخره تأثیر میذاره و سایر مسئولین ما و این یک چیزیه که باید آرام آرام اینا، هرچند عرض میکنم خب میام آقای نام برید آقای متکی هم یه دیپلم یوزن وزیر خارجه ما بود، خب چی رو اومد صحبت کرد
مرحوم شهید امیر عبدالله،
آره یا مثلا شهید امیر عبدالله و از اینو زیاد داریم، نیروهای انقلابی خیلی خوب ما داریم در همون که وزیر فعلیمون هم الحمدلله همینطور هستن، منتها بالاخره اون نگاه های کارشناسی رو باید ما خیلی مراقب باشیم و تا بخواد اینا اون رگه های خلاصه به تعبیر رهبر شهید علوم انسانی مسموم غربی، چون علوم انسانی غربی سمه، این سم رگه ها و ریشه هاش متاسفانه بالاخره توی تحصیل کرده های این رشته ها که با نگاه غربی خوندن وجود داره و این تا بیاد کامل خارج بشه زمان میبره. لذا بخشی از اون نگاه هایی که ما احساس میکنیم که اونجوری که میپسندیم مقتدرانه نیست، یه مقدار ریشه در این فضاها داره و البته روحیات اشخاص هم خیلی مهمه. شما نه حالا من در دیپلمات ها بگم، شما مثلا حضرت امام رو مقایسه کنید با برخی از علمای زمان خودش، اون شجاعتی که امام داره، اون روحیه جسارتی که امام داره خب خیلی نداره، ولی این وقتی طرف میخواد حرفم بزنه بروز پیدا میکنه.
فرماندهان نظامی هم وجود داره،
فرمانده نظامی هم همینطوره، بله یه فرمانده خیلی جسارت داره، یه فرمانده کمتره، اینا یه بخشش هم چیزای شخصیه، یعنی دست خود طرفم نیست، یعنی روحیه طرفه. لذا اینا همه عواملی که میتونه تاثیر داشته باشه. پس ضمن اینکه ادبیات دیپلماسی متفاوته با فضای جنگی، ضمن اینکه ما نگاه مخترانه تو دیپلمات‌هامون کم ندیدیم و تو همین جنگ هم زیاد دیدیم، منتها گاهی اوقات این سوال به حقی است، توقع بهتر و بیشتری میره. میخوام عرض بکنم که این دو سه عامل در این نگاه مؤثره.
خیلی متشکرم. بس به جای خوبی رسید آقای دکتر. من یه وام بگیرم از یک تعبیری که شما به کار بردید در یکی از پاسخاتون و فرمودید که خب ما اطلاع نداریم از پشت پرده مذاکرات. خب این خودش یک سوال خیلی مهمه که من هم تو خیابان از مردم زیاد شنیدم، همین که شنونده ها برامون زیاد سوال ارسال کردن که چرا ما از محتوای مذاکرات اطلاع نداریم و خیلی وقتا خیلی از تحولاتی که توی مذاکره و ارتباط حالا یا مستقیم و غیر مستقیم بین ما و آمریکا رقم میخوره رو باید از زبان مقامات خارجی بشنویم، که مثلا اون رئیس جمهور در واقع آمریکا توییتی بزنه ما بفهمیم که ایران پاسخی داده. خب این پاسخه چرا ما از محتواش اطلاع نداریم؟
خدمت شما عرض بکنم که خب بازم ما یه سری اصولی داریم دیگه. ببینید اینکه بالاخره یه سری مطالب و اطلاعات محرمانه هست و طبیعی هم هست، خصوصا در فضای جنگ که دیگه بیشتر هم میشه این فضا. تو عرصه دیپلماسی هم همین وجود داره. ببینید حالا من خیلی دوست دارم این تعبیر رو به کار ببرم، ولی خب بالاخره هست دیگه، دیپلماسی و این فضاها مثل شبیه شطرنج میگن میمونه که طرف مقابل کافیه که یه سری ذهنیت های شما رو بخونه و بعد میتونه به شما ضربه سنگینی بزنه. لذا شما باید کمترین اطلاعات رو از فضای خودت به دشمن بیرون بدی و حالا دشمنم فقط اون نیست که شما دارید باش مذاکره میکنید، یعنی کسای دیگه هم در صحنه بیرون هستن که اونا هم میتونن ضربه هایی به شما بزنن. لذا این طبیعی است که بخشی از اطلاعات طبیعتا محرمانه میمونه یا صلاح نیست که اینا عمومی پخش بشه. حتی این تعبیری گاهی به کار میبرن، تعبیر بدی هم نیست، که اون اطلاعات اگه بخواد به گوش مردم برسه، اگه فقط مردم اینو میفهمیدن که خوب بود، ولی خب این به گوش خیلی از نامحرمان هم میرسه. یه بخشش طبیعیه، اما واقعیت اینه که بخشی از این اطلاعات که من که تجربه هم تو این سالها نشون داده، اطلاعاتی است که قابل بیانه و حالا البته من نمیخوام بگم که هر چیزی که ما لزومند به طرف مذاکره کننده که آمریکاست گفتیم اونم پس بگیم خب مردممون که از اون محرمترن پس اونم بیان بگیم، نه خب چون جای رد و بدل هایی میشه، یه بحثایی میشه، منتها خیلی از مسائل بعدها هم روشن میشه که خب اینو از اول میشد بگی به مردم و گاهی اوقات انسان احساس میکنه و این احساس هم بعضی جاها بی خود نیست، که به همون دلیلی که عرض کردم توی یه سری عرصه های کارشناسی یه سری نگاه های خدمت شما عرض بکنم که به ظاهر علمی ضعیف وجود داره، همون نگاه ها و همون آدم ها گاهی میترسن دیگه، خصوصا الان که مردم تو میدانند و تو خیابان دارن حضور دارن و میگن آها اگه الان اینو بفهمن خلاص پدرمون دارن میگن نمیذارن این کاری که میخوایم بکنیم. پس ببین خودش میفهمه که اون نگاهش با این نگاه انقلابی مردم یه مقداری تفاوت داره، میترسه که بگه. یه بخش اینه، اما یه بخشی هم اینه که بالاخره مقام معظم رهبری بارها اینو فرمودن. اصلا ببینید جهاد تبیین یکی از شاید مهمترین مواردش که رهبری شهیدم تاکید کردن مسئولینن.